شعر امروز ایران. برنامه در رادیو مانی.
با گرمترین درودها به شما دوستداران شعر و ادب پارسی، مانی هستم و در ساعتی که پیش رو داریم برنامه داریم درباره غزل و غزل سرایی در گذشته و امروز ایران. من دو میهمان گرامی هم در این برنامه دارم، خانم شیرین رضویان که هم غزل سرا هستند و هم شعر نو می سرایند و از کوششگران فرهنگی ایران برای پایداری و آزادی هم هستند. و بعد میهمان دیگر من آقای هادی فرزانه از ایران هستند که سابق بر این کار ژورنالیستی هم کرده اند، اما زمینه‌های علاقه ایشون بیشتر برمیگرده به ادبیات ایران، چون خودشون هم دزدکی گاهی شعر میگن و امیدواریم که بزودی این کارهای دزدکیشون رو علنی کنن، وگرنه ما پلیس میفرستیم که دستگیرشون کنه و بیان جلوی دوربین اعتراف کنن که شاعرن. من به شما دوستان گرامی هم خوش آمد میگم، براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. موضوع امشب برمیگرده به غزل. همونطور که گفتم، ما میبینیم که طی 20 سال گذشته به ویژه پس از انقلاب و در 20 سال اخیر گرایش به سرودن غزل در بین ایرانی ها شاعران ایران بیشتر شده. برخی بر این باور هستند که از اونجایی که تمامی حکومت جمهوری اسلامی و محتوای ایدئولوژیک و مثلا فرهنگیش نگاه به گذشته و بازگشت به گذشته داره، در فرم شعر و هنر و ادبیات ایران هم نوعی بازگشت به گذشته وجود داره. به همین خاطر تعداد فراوانتری از شاعران به نسبت دهه 40 و 50 و آغاز دهه 60 به غزل روی آوردند. گروه دیگری بر این باور هستند که غزل با دنیای امروز آشتی کرده و اینکه شاملو میگفت دنیای غزل به پایان رسیده، عصر غزل به پایان رسیده، امروز دیگه این نظریه صادق نیست، چرا که غزل در محتوا به ویژه توانسته از خودش رو با زمانه هماهنگ کنه. البته شما بهتر از من میدونید، میهمانان من، که غزل همواره یکی از شاخصهای شعر ایران بوده و در گذشته بیشتر اتکا داشت بر مغازله، تغزل و عشق‌بازی و مزامین عاشقانه و بعد البته بخشی هم عارفانه، اما در دنیای امروز غزل یک تغییر جهت محتوایی هم داده به سمت مسائل اجتماعی، به ویژه مثلا خانم سیمین بهبانی یکی از شاخصهای این قضیه بودند، یادشون خوش و پایدار باد کارشون و راهشون، و ایشون مضامین زندگی امروز ایران رو بیشتر در غزلهاشون جا دادند بیان که کمتر وارد غزل عاشقانه بشوند به ویژه پس از انقلاب. باری نظریات گوناگونی در این زمینه وجود داره، اما من ترجیح میدم به جای من دوستانی که کارشناس این قضیه هستن، کم و بیش ما هیچ کدومون ادعایی نداریم، اما چون ادبیات ایران رو دوست داریم، شعر ایران رو دوست داریم و خودمون هم کم و بیش دستی در کار شعر و ادبیات داریم، دوست دارم که این دوستان نظراتشون رو با شما شنوندگان فرهنگ دوست و ادب دوست رادیو مانی در میان بگذارن. من با اجازه آقای هادی فرزانه از خانم شیرین رضویان آغاز میکنم، ضمن درود دوباره به ایشان. اولین پرسشم رو با ایشان در میان میگذارم که خانم رضویان، به باور شما آیا غزل به امروز بازگشته است و امروزین شده، روی کرده امروزین پیدا کرده، یا اینکه به علت بازگشت فرهنگی به گذشته غزل امروز باب روز شده؟ بفرمایید.
با درود بر شما شاعر گرامی و همچنین سلام بر میهمان برنامه شما آقای فرزانه و درود به همه شنوندگان فرهیخته رادیو مانی. وقتی از قالب غزل سخن به میان می آوریم، نخستین چیزی که به ذهن ما میاد شعر سنتیه. غزل قالبی است موزون و مقفا که همونطور که میدونید نیازی به توضیح شاید نباشه که در اون مصرع اول و مصرع‌های زوج هم قافیه‌اند و به طور سنتی همونطور که از نامش میشه فهمید موضوع غزل همیشه عاشقانه و تغزلی بوده. غزل البته ریشه در شعر سنتی ایران زمین داره و از گوهرهای درخشان گنجینه ادب پارسی به شمار میره و درخشان ترین نمونه های غزل البته غزلیات حافظ و همچنین کارهای خواجو، سعدی، دیوان شمس مولانا و بسیاری دیگر. غزل اما هیچگاه محبوبیت خودش رو در ایران از دست نداد و اگه به زبان امروزی بخوایم بگیم هرگز از مد نیفتاد و هنوز هم در ایران و در میان ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور غزل خوانندگان بسیار داره. چرایی این امر بحثی است که شاید باید در جلسه دیگر بهش پرداخت که چرا مردم هنوز هم اینطور با غزل احساس خودمانی بودن و احساس راحتی میکنند. غزل همچنان سروده میشد و میشه. حال باید دید که ویژگی که غزل رو سنتی یا مدرن میکنه در چیست و چگونه است که یک غزل حال و هوای تازه به خود میگیره در حالی که غزل دیگر زنگ قدیمی و سنتی در گوش شنونده مینوازد. دلیلش چیه؟ شما اگر به تاریخ ادبیات ایران نگاه کنید، سیر تکاملی غزل رو از نظر زبانی میتوانید دنبال کنید. ما در زمان غزنویان شاعرانی چون فردوسی، عنصری بلخی، فروخی سیستانی، منوچهری رو داشتیم که اینا به سبک خراسانی شعر می سرودن. بعد در زمان سلجوقیان چه شاعرانی رو داریم؟ ناصر خسرو، مسعود سعد سلمان، عمر خیام، خاقانی، نظامی، سنایی، عطار. اینها زبانشون فاخر و سنگین و سنتی تر بود و شعرهاشون یک سبک خاص خودش رو داره که بعداً شما تفاوت اینها رو، شعرهای اینها رو با شعرهای حافظ که بعدتر در قرن هفتم و هشتم هجری به میان میاند، اینها رو میتونید تفاوتشون رو ببینید. زبانی که در شعرهای حافظ ازش استفاده میشه در عین زیبایی و در عین ایجاز خودش زبانی است نسبت به قبلی‌ها ساده تر و امروزی تر، از یک نازک بینی و نکته سنجی خاصی استفاده میکنه و مزامینش رو در تصاویری که از تخیل سرشار هستن اینها رو میگنجونه. اما در این حال به نظر میاد که برای مردم قابل درکتر و ملموستر هست، برای مردم عادی. هر کسی در هر حدی از سواد که هست چیزی از شعر حافظ برداشت میکنه و شاید یکی از دلایل ماندگاری شعر حافظ ماورای اعصار و قرون همین بوده و همین هست که در ایران شما میدونید بهتر از من میدونید هر کارگر ساده، هر راننده تاکسی، هر معلم، هر مهندس، هر دکتری حتی شده یک غزل یا یک چند بیت از شعر حافظ رو در سینه دارن و از حفظ میخونن و به همین دلیله که در شب یلدا، شب عید، دیوان حافظ همیشه در دست و شعر حافظ بر لب مردم ایرانه. خب حالا برگردیم به سیر خودمون در تاریخ ادبیات و نگاه کنیم به سیر در واقع پیشرفت غزل از نظر زبانی و چگونه غزل به سوی مدرن شدن آمده. من دارم باز میگردم به اونجا اون قسمتی بخشی از سوال شما که پرسیدید آیا غزل با دوران مدرن آشتی کرده و من میخوام به اونجا برسم. در همین زمان هست که صاحبان این سبک جدید، حافظ، سعدی، بابوستان، خواجه کرمانی، که در واقع سرآغاز ریشه سبک هندی بوده که بر پایه نازوکندیشی و خیال پردازی و تا حدی عامیانگی نسبت به پیشینترها بنیان داشت که بعدها صاحب به ویژه صاحب سبک همین سبک هندی شد. همچنین از زمان حافظ شما میبینید که دیگه غزل فقط مضامین عشقی نداره، بلکه با مضامین فلسفی و اجتماعی هم آراسته میشه که به اعتقاد من این خودش نشون دهنده سیر تکاملی غزل هست که از فقط صرفا تغزلی و عاشقانه بودن داره اندکی بیرون میاد. وقتی که حافظ میگه بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند، اگر از بحر دل زاهد خود بین بستن، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. یا اونجا که میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. بعدترها باز غزل یک جهش دیگه پیدا میکنه و اون هم باز در نحوه نگرش شاعران هست به رویدادهای دوران و زمان خودشون. به عنوان مثال در زمان مشروطه بعدن میبینیم که شاعرانی مثل محمد تقی بهار، عارف قزوینی، میرزاده عشقی، یغمای جندقی، پروین اعتصامی و غیره و غیره، باز زبان و مزامین غزل در کار اینها میبینیم که دگرگون میشه و در تحولات تاریخی اون سبک هندی جای خودش رو به یه نوع غزل حماسی و تا حدی شاید سیاسی میده و کم کم میرسیم به غزل مدرن و غزل نیمه مدرن که در واقع مثل کارهای رهی معیری، حمیدی شیرازی و کارهای آغازین سیمین بهبهانی. بعد از اون میبینیم که سیمین شروع میکنه به شکستن این دیوارها و پس زدن مرزهای سنتی قالب غزل و یکی یکی اینها رو میشکنه و این مرزها رو گسترش میده، به ویژه با استفادهش از وزنهای جدید در قالب غزل که پیش از سیمین یا کسی استفاده نکرده بود یا اگر کرده بود به طور گسترده خوانده و شنیده نشده بود. حالا مثلا ما اگر به یک غزل حمیدی شیرازی نگاه کنیم، خب مسلماً باید تفاوتی در اون ببینیم با غزل خواجوی کرمانی. باید این غزل هرچند که چند قرن بعد سروده شده و از نظر وزن و قافیه و قالب باید صحیح باشه، ولی باید زبان و حال و هوای جدیدتری داشته باشه و تا بتونیم از کارهای پیشین اینو تفکیک بدیم و همچنین هم هست. به عنوان مثال این غزل رو من انتخاب کردم از کار حمیدی شیرازی که شما میبینید این یک تنین نوتری داره و شما متوجه میشید که این غزلی است که در یک دوران جدیدتر سروده شده. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبند زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد، چو روزی از آغوش دریا در آمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد، تو دریای من بودی آغوش وا کن، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد. حالا من میخوام به اینجا برسم که اون چه که غزل رو مدرن میکند بیش از هر چیز چگونگی نگرش شاعر هست به جهان، که آیا این سراینده دنیا رو به گونه امروزین میبینه یا اینکه عینک قدیمی به چشم داره. مدرن بودن غزل در جهان بینی شاعره و زبانی که استفاده میکنه برای نشون دادن اون جهان بینی. ما اگر هنوز در غزل از استعاره ها و ایماج های سنتی استفاده کنیم، غزل نمیتونه اون ویژگی مدرن رو پیدا کنه و داشته باشه. من مثل این که زیاد ادامه دادم، حالا من ساکت میشم تا نظرات شما رو هم بشنوم و باز میتونیم در این مورد بحث کنیم.
بله خانم شیرین رضویان، درود فراوان بر شما. به نسبت زمان اندکی که داشتید اطلاعات دقیق و جامعی درباره غزل از گذشته تا به امروز در اختیار شنوندگان قرار دادید. من پیش از اون که پرسش دومم رو با شما در میان بذارم، نخست خواهش میکنم که با اشیاء روی میز، کاغذ و اینا ور نرید، چون صداش میپیچه توی برنامه. میخوام از آقای هادی فرزانه که میدونم الان سینه پر از سخن دارن در این زمینه، خواهش کنم حرفاشون رو با ما در میان بذارن و بعد من پرسش های بعدیم رو با شما در میان میذارم. آقای هادی فرزانه بفرمایید.
درود مانی گرامی، خیلی خوشحالم که باز هستم در برنامه در خدمت شما و در خدمت مهربانو رضویان، شاعری که خودشون هم دست پری در غزل سرایی دارن، هرچند که خانم رضویان گفتنی ها و بایستنی ها رو در اتاق غزل گفتن و در فاصله خیلی کمی که داشتن من توقع نداشتم کل تاریخی غزل رو بیان کردن. اما به طور کلی اگه بخوایم وارد بحث و سوالی که شما فرمودین جناب مانی بشیم، با اینکه غزل رو به حق میشه بگیم یکی از محبوب ترین قالب های شعری در ادبیات پارسی ماست که در طول تاریخ به خاطر اظهار وجودی که کرده در عاشقانه بودنش و به زبانی عارفانه بودن خودش، تونسته خودش رو تا به امروز با اینکه یکی از قالب های کهن ما هست در اصفهان حفظ کنه. و بر شنوندگان ما هم روشن، خب ملجا و منتهای غزل پارسی ما در ادبیات حافظ هست، اما این تکرار غزل ها و یک دستی های عاشقانه عارفانه و به تصویر کشیدن های دستار و زلف نگار ادامه پیدا کرد تا با طلوع شعر نو میرفت که یه تزلزل جایگاهی پیدا کنه و به حد پیدا کرد. خب دلایل زیادی هم میتونیم براش بشماریم که اگه بخوایم شروع کنیم بشماردن دلایل شاید چندین جلسه باید همین بحث رو ادامه بدیم، اما به طور خلاصه و تیتروار چون من هم بنا داشتم تاریخ غزل رو بگم و خانم رضویان به بهترین شیرین رو گفتن برای شنونده‌های ما، این دم و بازدم این ملت، جوش و خروش آزادی خواهیشون در سده گذشته طوری بود که واقعا قالب‌های قدیمی جوابگر روح پرآشوب و سر پرسودایی ملت که زبان سرخی هم داشتند به کفایت نداشت و نمی کرد. و این ضرورت آشکار نواندیشی و نوگرایی تو ادبیات معاصر ما به اونجا رسید که همگان می دونن منجر به شکستن قالب‌های کهنه شد، پرخاش و دلگیری ها دلگرفت، ستیز ها شروع شد با شعر نیمایی و قالب های نیمایی و نشان داد نیما که شعر و قالب های گذشته با تا چه حد و اندازه‌ای در بیان عواطف و احساسات امروزی ما قاصرن. اصرار نیما از یک طرف تنوع تشنگی افکار عامه از طرف دیگر و حتی خواص، حتی باعث شد که بعضی از شعرها و خواننده ها و شنونده های ما روی بیارن به اون قالب جدیدی که نیما آورد، تا جایی که شاعرهایی مثل خاندلی، محمد حسین شهریار، مهداد اوستا، مشفق کاشانی، حسین منزوی، سیمین بهبانی و بسیارانی دیگه با تأثیر از این جریان نوگرا هر کدومشون به اندازه‌ای روی قالب‌های سنتی شعر نوآوری کردن و خصوصا در تو غزل. و این نوآوری ها تا به امروزی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم ادامه پیدا کرد، شاخ و بال تازه تری زد و من مطمئنم که شاخ و بال‌های بیشتری هم خواهد زد، چون به زعم بنده غزل داره در این قالب جدید خودش، قالب جدید که عرض میکنم از باب معانی میده که ابداعات جدید رو داشته باشه و ما ببینیم از شعرهای جدید و غزل سرایان جدید غزلهای جدید با مضامین جدید تر. هرچند که گروهی از صاحب نظرها از جمله آقای براهنی میگن که هیچ کدام قالب‌های گذشته شعری ما و از جمله غزل شایسته شعر امروز نیست و اینطور میگن که ساختمان ایستای غزل به دلیل اینکه عمر طولانی داشته و اون قالبش قالب خشکی پیدا کرده و با گذشت قرن‌ها نمیشه مسائل جدید رو در این قالب بریزیم و به قول ایشون ارتجایی میدونه که بیام از قالب غزل برای بیان مضامین جدید استفاده میکنی. اینجور میگه که بیاید یه غزل رو به من نشون بدید که جامعه امروز رو تصویر میکنه. بعد خودش جواب میگه، میگه اگر همچین سوالی از شما بکنیم که غزلی رو شاهد مثال بیارید که جامعه جدید رو تصویر میکنه، میگه که پس حتما شما جواب میدین که بعد با چون غزل با درون انسان سر کار داره میشه این کارو کار. اما من میگم درون ما عوض شده، غزل و قالبش عوض نشده. برای جواب گفتم به این صحبتی که ایشون میکنه ما کافیه بیم خانم بهبهانی گفته‌هاش سروده‌هاش رو در مقابل قرار بدیم که بهترین جوابه، که خانم بهبهانی از نامداران غزل‌سرای نوگرای معاصر ما برای این موضع‌گیری که شخص من هم دارم میست و میگه که اعتقاد من اینه که غزل نوعی از شعر است که هرگز نخواهد مرد و البته باید بگویم که این دوران دیگر سرودن غزل به سبک و شیوه گذشتگان بیهوده و بی‌حاصل است. این رو من نمیگم، غزل سرایی میگه که این کارو کرد عملا، یعنی قالب غزل رو گرفت، تغییراتی درش داد، بروز کرد که ما ضمن شنیدن غزل و قالب قدیمیش با اندک تغییراتی درد و دغدغه مردم امروز که عرض کردم قبلا، مردمانی که سر پر سودایی، ملتی که سر پر سودایی داره، زمان سرخی داره که کفایت نمی کنه اون قالب قدیم رو واقعا به اثبات رسوندیشون. و به زعم من ما امروز در دوره تجدید حیات غزل هستیم، نه اون غزلی که به سبک و سیاق گذشته و کهن ارائه می شد که در تعریف که فرمودن خانم رضویان شعر کوتاهی که بیش از چهار یا کمتر از چهار یا بیشتر از 15 بیت نداشته باشه، مضمونش عاشقانه و شراب و بهار باشه، و خصوصا اینکه در تعریف این غزل که ما از غزل به عنوان غزل کهن ازش نام میبریم میارن که غزل شکل شعر شعریست به شکلی که ممتاز باشد و به ویژه از نظر زبان نباید کلمات خشن و ناخشنود و ناخوش آهنگ از آن برخواهد یا درش به کار رود. به عبارتی غزل گذشتگان وظیفه غیر از پرداختن به مسائل عرفانی و عاشقانه نداشته و اینو باید به صراحت اعلام کن. هرچند حتی از دوره قاضیار این مسئله شروع شد، کسایی اومدن تلاش‌هایی کردند که بیان غزل رو بروز بکنن، دغدغه‌های مردم روزگار خودشون رو در قالب‌های سنتی شعر فارسی غزل انجام بدن که اگه بخوایم مقایسه کنیم با غزل امروز بیشتر به طنز شبیه کارهایی که در دوره قاجار انجام شد. اما از اونجایی که مثلا در غزل‌های کسایی مثل خانم بهبهانی واژه‌ها و اجزا و عناصر شعر طوری محکم و هماهنگ با عناصر دیگه و دغدغه‌های امروزی با یک منطق حاکم برشون گره خورد و غزل سرایی مثل خانم سیمین بهبهانی با بکارگیری کلام و اتفاقا سرودهای تلخ و گزنده و هماهنگ بر روح حاکم بر جامعه ما کاری کرد که جواب سوال شما رو اینجا باید بدیم. این غزله که با تغییر میاد و خودشو نو عرضه میکنه و مردم با این غزل آشتی میکنن، این غزلی که در این قالب نو اومده که خانوم بهبهانی ها اومده این کارو کردن. البته خب این تلاش توسط افراد زیادی، اگه بخوایم نام ببریم مثلا آقای فیروزکوهی، رهی معیدی، هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، قیصر امینپور، شفیه کدکنی، اسماعیل خویی، به تا یه حدودی هم اخوان سالس انجام شده. و هرچند که در مقوله آشتی غزل با مضامین امروزی و به روز آور کردنش بین شاعران و غزل سرایان جدید هم هماهنگی کامل وجود نداره، چون من یه مقایسه‌ای که کردم دیدم واقعا بین غزل سرایان جدید هم هماهنگی کامل وجود نداره، به این لحاظ که بعضی از این غزل سراها تنها در حد بیان مفاهیم جدید و نوگرا خواستن کاری انجام بدن و در حوزه‌های دیگرش سنتی عمل کردن. گروه دیگه‌ای به تصویرسازی تازه رو آوردن و در حد آفرینش صورت‌های تازه خیال از شعر گذشته فاصله گرفتن و از غزل گذشته. اما بحث ما اون دسته آخر کسانی هستن که سکر خانم رضویان رو من جز این افراد می‌دونم که با فاصله گرفتن از مفهوم‌های کلی و روی آوردن به عینیت‌های جامعه امروز کوشش کردند که سروده هاشون، غزلیاتشون مثل آینه روشن باشه که تصویر زندگی های امروز رو بازتاب بده. و وقتی غزل اومد تصویر زندگی امروز رو بازتاب داد، بله مردم اقبال میکنن به غزل امروز. هرچند این سروده ها فقط مثل شعرهای قدیمی دارای وزن عروضی غزل قبل و به جز عنصر وزن هیچ همسانی و هیچ مطابقتی با شعر سنتی و غزل سنتی نداره. هرچند بنا داشتم من در این فرصت کم سه گروهی که عرض کردم در بالا شاعرانی که خواستن غزل در غزل نوگرایی نوآوری کنن نمونه مثالیش رو به خاطر زیر وقت نمیارم که اگر فرصتشون شده در برنامه آتی از هر کدوم از اینا نمونه خواهیم آورد و مقایسه خواهیم کرد که نوآوری در غزل و اون نوآوری که باعث شده به قول خانم رضویان از خواص تا عوام فرق نمی کنه، چون غزل بین تمام گروه های اجتماعی ایران نه به دلیل کهن بودنش و نه به دلیل گذشته زمان بیشترش، به دلیل اینکه هر زمان غزل خودش رو آپدیت رو بروز کرده و شاعران و غزل سرایان این کار رو کردن، بله غزل هنوز هست. آقای اگه اشتباه نکنم حضور زنده شما آقای مرتضی کافی میگه غزل وقتی کهنه میشه که سروده نشه، پس غزل کهنه نمیشه و ما اقبال مردم رو در غزلهایی میبینیم که عرض کردن تصویرهای زندگی امروز رو بازتاب دادند. تا همینجا من بسنده میکنم که اگه فرصتی دیگه ای بود مجددا عرایزی دارم عرض میکنم خدمت.
بله جناب هادی فرزانه سپاسگزارم که شما هم در فرصت 10 دقیقه نخست به خیلی از جنبه‌های اجتماعی و به اصطلاح وزن و قافیه و فرم غزل اشاره کردید. من میخوام به یک نکته کوچولویی اشاره کنم. بسیاری از ما حتی گاهی خود من میگوییم غزل سرایان یا غزل سرای معاصر. غزل سرا درست نیست، سرا یعنی سرای یعنی خانه، غزل سرا درست است یعنی کسی که می سراید، غزل سرایان درست است. اما خب این یک اشتباه لپی رایجه که عرض کردم خود منم اگر حواسم نباشه به جای غزل سرا میگم غزل سرا. اما برگردیم به موضوع بحثمون. اشاره کردید شما به آقای رضا برهانی. آقای فرزانه، آقای برهانی در یکی از جستارهاش درباره شعر کهن و غزل میگی که اشکال بزرگ غزل این هست که ابیات از انتها به سوی ابتدا نوشته میشوند، به این صورت که اول شاعر وقتی نخستین بیت را به گفته پل والری خدایان بر دهان او گذاشتند و سرود. اگر با قافیه آب تمام شود یا با ردیف آب، شاعر باید واژه های هم ردیف و هم قافیه رو پیدا کنه. خواب، چاب و خیلی چیزای دیگه حالا الان نباید بهش اشاره بکنیم، و بعد بر اساس واژه هایی که متناسب با اون قافیه هستند و انتخاب کرده، بیت رو از آغاز بسراید به گونه‌ای که منتهی بشود به اون واژه. بنابراین این از آفرینش خود به خودی، خودجوش و ناخودآگاهی شاعر به دور میفته و شاعر وارد عرصه خودآگاهی کامل فنی میشود. و در واقع این غزل هست که شاعر را مینویسد و این شاعر نیست که غزل را مینویسد. چرا؟ برای اینکه شاعر وقتی که دچار خلجان و هیجان سرودن شعر میشود، وارد یک عرصه میشه که اونجا وزن و قافیه و ردیف نداره، عرصه وسیع و طوفانی و مواج درونه، و وقتی که میخواد اینها رو سامان بده در غزل که بین 8 تا 12 بیت بیشتر نداشته باشه، ردیف و قافیهش هم معین باشه و بر اساس اون واژگانی که برای قافیه انتخاب کرده مضامین رو بسازد یا ببافد یا بیافریند، بنابراین از اون جریان خود به خودی آفرینش شعری دور میشه. به همین خاطر بسیاری از ابیات غزل یا صمیمیت ندارند یا تناسبی با ابیات پیش و بعد از خودشون ندارند. هر کدامشون گاهی در یک دنیای ویژه‌ای سیر میکنند. وزنشون یکیست، شکلشون یکیست، اما مضامین متفاوتن، حتی گاهی متضادن، چرا که اون واژگان انتهایی مساری و ابیات هست که تعیین کردن شاعر از کجا آغاز کنه تا به اونجا برسه. این البته من فکر میکنم تا حد زیادی درسته، اما در این حال شاعرانی هم بودند و هستند که توانستند در همین محدودیت هایی که فرم غزل براشون پیش آورده، زیباترین و ماندنی ترین غزل ها رو بنویسند. حتی حافظ هم همه غزل هاش درجه یک نیستند. بسیاری از غزل هاش ماندنی و درجه یک هستند و به احترام همونها ما بقیه غزل هاش رو هم دوست می‌داریم و ارج می‌گذاریم. اما با این همه من خودم به عنوان کسی که سرگرم هستم با سرودن، وقتی آغاز کردم با دو بیتی و غزل و شعر نیمایی هر سه با هم آغاز کردم و اون اوائل تقریبا میشه گفت که کفای ترازوی هر دو تا یک اندازی برابر بودند و بعد بیشتر به سوی شعر نیمایی و پس از اون به سوی شعر ناموزون روی آوردم. و امروز وقتی که شعر می آید و من می نویسم، آنقدر راحتم که بیشتر درگیر اون ذهنیات آفرینشگر ضمیر ناخودآگاه هم هستم تا فرمی که پیش می آید. گرچه خب زبان اگر آدم پیدا کنه، سبک پیدا کنه، این سبک در نهایت تأثیر میگذاره، چون سبک شخصیت شاعره. اما امروز با وجود اینکه باز هم بسیار اندک البته غزل می نویسم، می بینم که غزل منو به اسارت خودش در میاره و روح من رو به دنبال خودش می کشونه و ذهنیت من رو به قالب خودش می گنجونه و تمایل درونی ندارم، با وجود اینکه قبلا خب بیشتر داشتم. حالا یه نکته هم قبل از اینکه از شما دوستان بپرسم بگم، به باور من اینو تجربه کردم تو زندگی شخصی شعر و شاعرین در ارتباط با بسیاری از شاعران همسن و سال خودم، اونهایی که واقعا توانا نیستند یک غزل سالم یا چند دو بیتی سالم یا یک قصیده کوتاه یا حتی یک شعر نیمایی با وزن نیمایی ولی بدون سکته وزنی بسرایند، معمولا شاعران خوبی نیستند. حتی اگر توانایی‌های ذهنی فراوانی دارند، خلاقیت فراوانی دارند. و من دیدم اونهایی که توانمند بودند در سرودن شعر کلاسیک و موزون نیمایی، در عرصه شعر سپید هم تواناتر بودند. مثلا اخوان قصیده سرای خوبی بوده، غزل سرای خوبی بوده و به همه خاطر شاعر نیمایی خوبی هم بوده. یا حتی شاملو که شاید مردم کمتر بدونن، شعر گذشته رو خیلی خوب میشناخته، دو بیتی داشته، اشعار موزون نیمایی داشته و در قالب‌های قدیم تمرین کرده، کار کرده و بعد به شعر نو رسیده. باز هم در دوران امروز ما داریم کسانی مثل اسماعیل خویی که هنوز هم بازگشته و گاه گدار غزل یا قصیده یا غزل قصیده به گفته خودش می‌نویسه، اما وقتی برمیگرده به شعر حتی بدون وزن و غیر نیمایی یا پسا نیمایی، نشون میده که این آدم توانمند، از روی ناتوانی نیست که شعر منصور بنویسد یا مینویسد، بلکه بر اساس ضرورت هاست. همونطور که خب گاهی هم احساس کرده این ضرورت ها او رو راهنمایی میکنند به سوی سرودن غزل یا قصیده. بر روی میخوام برگردم به خانم شیرین رضویان که خودشون غزل سرا هستن و البته خواهش میکنم که در این برنامه در دور بعد حتما یکی از غزلهای خودشون رو بخونن یا حتی در همین دور. میخوام بپرسم که شیرین گرامی، شما وقتی که غزل میسرایید که نمیتونید همینطوری که شعر نو مینویسید از آغاز جمله به پایان بروید و بعد جمله بعد رو آغاز کنید به پایان بروید بر اساس ذهنیاتتون، بلکه ناگزیر هستید اون واژگان کلیدی که ردیف و قافیه هستن رو در ذهن داشته باشید یا روی کاغذ بنویسید و بعد بر اساس اونها مضمون رو بسازید و جلو برید؟ آیا برای شما هم این درسته یا اصلا مصداق نداره حرف من؟ بفرمایید.
حرف شما کاملا درسته در رابطه با اینکه مسلما غزل یک محدودیتی برای شاعر ایجاد میکنه و ما با استفاده از این قالب خودمون رو دچار این محدودیت میکنیم و هیچ شکی درش نیست که در قالب آزاد بیشتر و آزادانه تر میشه، میتونه شاعر حرف خودش رو بزنه. اما این که سرودن غزل به تبحر و فن‌آوری نیازمند هست، به اعتقاد من چیزی از ارزش غزل به عنوان یک اثر هنری کم نمی‌کنه. این شبهه در بین بسیاری از دوستداران شعر مدرن وجود داره که شعر نو خیلی راحت‌تر گفتنش، در حالی که به اعتقاد من شعر نو خوب و روی اصول سرودن هم کاریست بسیار دشوار. و همونطور که میدونید ما شاعران نو پرداز واقعاً که در تاریخ ادبیات مدرن ایران نام خودشون رو حک کرده باشن، اینها رو انگشت شمار داریم، به خاطر اینکه سرودن شعر نو هم کاریست دشوار و اینجوری نیست که کاملا بدونه، همونطور که خودتون استاد بهتر میدونید. بعضی ها فکر میکنن که فقط اگر یه انشا بنویسن این همون مساویه با شعر نو، در حالی که شما میدونید که خودتون در شعر مدرن استاد هستید که اینطور نیست. برای همین اون هم نیازمند نوعی دیگر از فناوری داره و اینکه نمیتونیم بنابراین غزل سرا رو بگیم که اونا صنعت، یه صنعتی دارن و شعر میسازن و کسی که شعر نو میگه مثلا حتما فقط از دل سخن میگه. به هر حال هر دوش نیاز به تبحر، نیاز به اطلاعات در مورد شعر و نیاز به طبع روان و واژه های درخشان داره. منم معتقدم که هیچ شاعر مدرنی نیست که بتونه همه حرف هاش رو در قالب غزل بزنه، مگر اینکه دوچار قافیه پردازی و صنعت شعرسازی بشه. اما اگر بعضی حرف ها رو بشود با واژه‌های جدید، با ایماژ‌های جدید در قالب غزل گفت، اینجاست که ما با یک اثر هنری روبرو میشیم و غزل پردازانی هستند که گاه این کار رو انجام میدن و به اعتقاد من آینده غزل مدرن در این نوع کار هاست. همونطور که آقای فرزانه از شاعر بزرگمون سیمین بهبهانی نقل قول کردن، سرودن غزل به سبک و سیاق گذشته به اعتقاد منم کاریست بیهوده. ما دیگه امروز نمیتونیم از استعاره ها و ایماژ های سنتی برای سرودن غزل استفاده کنیم، چون هیچ نوع ویژگی مدرنی دیگه و ویژگی امروزینی نخواهد داشت کار ما. مثلا امروز دیگه ما در جام شراب نمی نوشیم، یا نمیدونم زلف ما حلقه یا زنجیر نیست، لب رو به یاقوت تشبیه نمی کنیم، زخمه بر چنگ نمی زنیم، ساقی کمرباریک و غیره و این حرف ها به شکل امروزین خودشون خب وجود دارن، ولی دیگه ما با این واژه ها اونها رو توصیف نمی کنیم. معیارهای زیبایی شناسی ما امروز با معیارهای قرن هفتم و هشتم هجری باید متفاوت باشن. و پس چرا ما بیایم از همون واژه ها و استعاره ها استفاده کنیم که یا خسته و نخنما هستن یا اینکه مهرموم شاعران پیشین رو دارن؟ به عنوان مثال اگه ما بیایم از ناله نی استفاده کنیم، خب مسلما مهرموم مولانا رو داره. و باید اگر میخوایم که غزل آینده‌ای در ادبیات مدرن داشته باشه، باید هم زبانش رو و هم نحوه نگرشمون به جهانمون رو مدرن کنیم تا بتونیم این غزل رو بگیم. ولی خب مسلما غزل محدودیت ایجاد میکنه. همونطور که فرمودید، به هر حال شاعر مجبور هست که اگر میخواد غزل زیبا بشه و شکل کاملی داشته باشه، به هر حال به قافیه توجه کنه، به وزن توجه کنه، ولی به عقیده من اون هم بخشی از زیبایی این کار هنری هست اگر بشه در به معیار مدرن اون رو مطرح کرد.
بله، سپاسگزارم خانم شیرین رضویان ارجمند. از حسین منزوی یاد کردید. من چند بار از نزدیک ایشون رو دیدم و اولین مجموعه غزلش رو که در آورد به نام حنجره زخمی تغزل خیلی سرصدا کرد. یکی از غزلاش بسیار روان بود، خیلی جالب بود، گره خورده بود با زندگی روز. یک بیتش یادم اومد، دریغم میاد که این رو نخونم. گفته بود: زنجیر فراوان فراوان، اما چیزی که مرا به زندگی بندد نیست. با این بیت از حسین منزوی که میخوام بگم بعد از شهریار بنیانگذار روان و زبان روان و ساده غزل بود و از اون تصنع گذشته فاصله گرفته بود، امروز ما واقعا میبینیم شاعران غزل سرای ایران، حتی جوانها، اولا مضامین تازه‌ای رو در شعرشون جاری میکنن و بعد غزلشون خیلی روان شده و کمتر حالت تصنعی داره و آدم به پایان هر بیت که میرسه، حالا نه هر بیت ولی بیشتر ابیات، یک لذت میبره. و همه اینا نشون میده که غزل میتواند و باید یکی از شکل‌های معاصر شعر امروز ایران باشه که من پیشتر انتقاد میکردم و کلن نمیپذیرفتم، اما امروز با دیدن شواهد عیانی در این زمینه تایید میکنم که غزل اگر به دست کسی که توانا باشه، هم به گفته خانم شیرین رضویان ذهنیت مدرن داشته باشه و هم زبان پارسی رو خوب بشناسه، میتونه ابزاری باشه یا قالبی باشه برای یک بخش از شعر امروز ایران که آقای هادی فرزانه هم اشاره داشتن به بانو بهبهانی و شاعران دیگر. میخوام این بحث رو به آقای هادی فرزانه بسپارم. البته اگر در زمینه سخنانی که تا به اکنون گفته شده یا نظرات خودشون که کامل بیان نشده سخنی دارن با ما در میان بذارن و درباره روانی زبان در غزل امروز ایران با ما بیشتر سخن بگوین. بفرمایید آقای فرزان.
خواهش میکنم مانی جان، اظهار نظرهایی که شما شخصا داشتی و سرکار خانم رضویان داشت من شنیدم. بحث اولی که شروع کردید شما در تو مهندسی کلام، این که بخواد کسی غزل رو بسازه، مهندسی کنه کلام رو تا ببره در اون قالب‌های به حساب شعری غزل بگنجونه، مسائل خودش رو به زعم بنده که غزل سرا نیستن مشکلات خودش رو داره. این باز برمیگرده به اون اول بحثمون که من عرض کردم که زمانی که ضرورت آشکاری در نواندیشی و نوگرایی ادبی پیش اومد و این همین خصوصیاتی که شما به سرکار خانم رضویان برشمردید در رابطه با غزل، به مهندسی کردن غزل و چیدمان غزل از بالا تا پایین که وزن عروضی باید چی باشه و اوزان رو مرتب کردن که جنوالی فرمودید باید کسی که غزل میگه یادداشت بکنه، کلام رو آماده کنه، اوزان رو آماده کنه. سرکار خانم رضویان خب هست به این که خودشون غزل سرا هستن و فرمودن خب برای بعضی ها سرودن غزل هم ساده تر از شعر سپید میمایی یا هر نوشعر نویمی هست. این یکی از همون دلایل، ببینید همین دست و پا گیر بودن غزل یکی از مهمترین دلایلی بود که اقبال کرد ادبیات معاصر ایران و از جمله نیما به شعر نو. هرچند خب اون مهندسی کردن ما یه مقدار بذاریم خشک نباشه کلامون، بله اونایی که تخصصی در مهندسی کردن دارن مهندسی کردن کلام غزل رو میاره، مهندسی کردن انتخاباتی این که هست میاره. خب یه عده که دست بر آتش مهندسی کردن دارن برایشون زیاد تفاوتی نمیکنه. حالا سرکار خانم رضویان کلام رو مهندسی میکنه، غزل سرا میشه. اینجا ما داریم کسانی رو که انتخابات رو مهندسی میکنن و این میشن. و بگذاریم از این بحث، عرضم این بود که یکی از دلایل نوآور بودن و اقبال به شعر نیمایی، شعر سپید یا آزاد یا هر چی بخوام اسمشو بذاریم، همون دست و پا گیر بودن و مهندسی کردن قالب کلام هست. اما برگردیم به بحث اصلی خودمون که غزل چی شد که به امروز رسید و امروز غزل چه فراز و فرودهایی رو پشت سر گذاشته که مردم اقبال کردند به غزل و شعرهای معاصر. اگر بخوایم تفاوت غزل امروز رو با اون غزل کهنه و کلاسیکی که حالا ما گفتیم که ملجا و مقتداش حافظ باشه، چون من همش دارم سعی میکنم که وارد بحثای انحرافی نشم ولی متاسفانه نمیشه که ما مقیم اینجاییم. حضرت حافظ میفرماد گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باد بهار خوش نباشد، طرف چمن و تواف بستان بی لال عذار خوش نباشد. خب این رو الان دیگه ببریم تو اصفهان خریدار نداره دوستان عزیز من. الان صورت یار و نگار رو ما تو مملکت اون طور دیگه ستایش میکنن، تو دیگه اسید پاشی میکنن. و اینی که الان بحث صحبتی که بعدش میخوام بکنم از نظر من به زعم بنده عواملی که باعث شد اون شعر کهن و غزل کهن کلاسیک کنار بره و غزل جدید و غزل سرایان جدید اقبال داشته باشن، دوستداران ادبیات برگردن به این غزل نو شده، به زعم بنده سه دلیل بیشتر نداره. که اولین دلیل این که غزل اومده باز اون جای خودش رو پیدا کرده و به زعم من جای اصلی خودش رو، یکی شیوایی و سادگی بیان هست در غزلیات و سروده غزل سرایان جدید. بفرمایید جناب مانی غزل سرایان. حالا شیوایی و سادگی بیان رو من سعی میکنم که نمونه مثالی بیارم. برای مثال و نمونه یه سروده از آقای منشر نیستانی میارم، صرفا برای شیوا و ساده بودن کلام، که میگه که شب با همان ردای سیاه همیشگی چشمت چراغ سبز و سراح همیشگی، ماییم و ثقل بار گناه همیشگی، یک آسمان ستاره گواه همیشگی. خرگوش دیگری ز کلاه همیشگی، در چشم من جهان پرکاه همیشگی، یا سکه قدیمی ماه همیشگی. یکی از دلایلی که این غزل امروزی اومده و باز داره جای خودش رو باز میکنه، چه در بین غزل سرایان و چه در بین شنوندگان و دوستان ادبیات، همین شیوا و ساده بودن بیان و کلام هست. دلیل دومی که من پیدا کردم، نزدیک شدن به زبان مردم هست. که من برای نزدیک شدن به زبان مردم، یک شعری است از شاعری با اسم مستعار بیداد که بعد از غزای 88 واقعا هم جا داشت این شعر و هم واقعا حق کلام رو ادا کرد در نزدیک شدن به زبان مردم، که اینطور می‌سرایند این شاعر: گیرم گلاب شما ناب غمسر هست، یا گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنی، که از هجر گل نوای فغانش به هنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، امروزتان طلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کین سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است، وقتی بهار وسیله ناجور فصل هاست، وقتی تبر مدافع حق صنوبر است، وقتی به دادگاه عدالت تناب دار بر صدر می نشیند و قاضی و داور است. که این خیلی مفصل هست. عرضم این بود که نزدیک شده به زبان عامه، به زبان مردم. این دلیل دوم هست که به زعم بنده غزل اومده و داره جای خودش رو پیدا میکنه. سومین و آخرین دلیلی که من شخصا براش پیدا کردم، هماهنگ بودن با دغدغه های امروزه و رها کردن مردم از سنت های کهنه. که برای این دلیل سوم که هماهنگ بودن با دغدغه امروز هست، من شعری از آقای میم سحر محمد جلالی چیمر رو میخونم. به چند بیتش رو فقط حق مطلب رو ادا کرده باشیم به عنوان شاهد مثال، که در رابطه با دین میگه اسلام با حقوق بشر سازگار نیست، بذر بشر مساعد این کشتزار نیست، کاخی که بر تنازع و تبعیض شد بنا، جز برج شب روان شریعت مدار نیست، آزادی و عدالت از این بیشه در مخواه، کین میوه بر درخت شریعت به بار نیست. و علاوه عرضم اینه که این سه دلیل به نظر من باعث شده که نوگرایی در غزل امروز اون جایگاه کهن غزل باز بشه بین مردم، علاوه بر این که اقبال جدیدی و به نظر من رو آوردن جدیدی و باز به زعم من شاید بشه گفتش که عدم جدیدی رو غزل سرایان دارن برپا میکنن با این سه دلیل و با این سه شیوه رعایتش در غزل امروز، که به فرموده شما و خانم رضویان کلام بیاد مهندسی بشه، تراش بخوره، الماس قبار گرفته بشه. خب مسلماً اقبال هم بهش هست. پس در جواب سوال اولی که جناب عالی فرمودید، در رابطه این که آیا غزل تغییر کرده، مردم بهش اقبال کردن، بله من میگم غزل تغییر کرده، مضامین غزل تغییر کرده و غزل سرایان، دوستداران ادبیات، شعرخوانان و ادیبان دارن اقبال میکنن به غزل امروزی که دارای این سه شیوه و این سه رفتار و این سه گفتار باشه. حالا من نمیدونم صحبت بیشتری، اگه وقت بیشتری هست تا صحبت بیشتری بکنیم، اگر نه که من تریبون رو چه خدمت شما خانم رضویان بدم.
بله سپاسگزارم آقای هادی فرزانه. عرض کنم قدما میگفتن که غزل بین 8 تا 12 بیت دارد، برخی هم میگفتن تا 14 تا هم مجاز است و ابیاتی که از یکی از سروده های آقای بیداد خوندید رو ما قبلا از رادیو مانی هم پخش کردیم که بیشتر به قصیده نزدیکه، چون ابیاتش تا اونجا که من بیادم مونده خیلی بیشتر از 14 تا بود. اما از این موضوع بگذاریم. من فکر میکنم که با توجه به کمبود وقتی که در برنامه امروز داریم، موضوعی رو که در نظر داشتم الان با شما در میان بگذارم رو بذاریم برای برنامه بعد به اضافه موضوعات دیگری در همین زمینه. موضوعی که میخواستم با شما در میان بذارم برای اینکه شنوندگان هم تا یه حدی بدونن در برنامه آینده ما از چه سخن خواهیم گفت، برمیگردد به اینکه آیا واقعا غزل سرایی و غزل گرایی که الان بیش از دهه 40 و 50 جا باز کرده و گرایش بیشتری در بین شاعران هست که غزل بنویسند، این یک برآمد و اوج موقتی است مثل بسیاری از جریان‌های شعری که می‌آیند 5 سال، 10 سال، 30 سال، 50 سال عمر می‌کنند و بعد افول می‌کنند و جای خودشون رو به فرم‌های تازه می‌دهند، یا نه غزل بر اساس سنت تغزل و غزل سرایی در ایران که به چندین قرن صده برمیگرده ممکن است که در صده های آینده هم تداوم پیدا کنه. این یکی از پرسش های ما در برنامه آینده خواهد بود به انضمام پرسش های دیگری که بعداً مطرح خواهیم کرد. من میخوام از خانم شیرین رضویان خواهش کنم که چون هم شعر نو می سرایند و هم غزل، یکی از سروده های خودشون رو برای شما شنوندگان گرامی بخوانند و در این فاصله اگر آقای هادی فرزانه هم غزلی فرادستشون دارند از دیگران یا از خودشون بخوانند، یا اگر نظرشون ناقص مونده در نوبت خودشون بیان کنند. خانم رضویان آمادگی دارید برای ما غزل بخونید؟
سپاسگزارم. چشم، غزلی از کتابم براتون میخونم. حال که در مورد اوضاع کنونی ایران صحبت شد و آقای فرزانه اشاره کردن به وقایع واقعا وحشتناک اخیر، به خصوص اسید پاشی به چهره زنان ایرانی و آن سیاهکارانی که در ایران این اعمال را، این کارها را انجام میدن، بهتر میبینم که یک غزلی در همین رابطه براتون بخونم. نام غزل هست ایران خدای عشق. بیرون شو ای سیاه جان، این خانه جای عشق است. بیرون شو ای سیاه جان، این خانه جای عشق است. پایان این سیاهی خود ابتدای عشق است. آن لاله های خونین بر دامن دماوند، هم خود درفش عشق و هم جای پای عشق است. با عشق می ستیزی، از عشق می گریزی، فریاد پاک جانان شور و نوای عشق است. اعدام عشق تا کی ای از خدا بریده؟ الله تو همانا ایران خدای عشق است. ای شب نهاد شب دل، خورشید ما به منزل، چون بردمد تو جایت در زیر پای عشق است. خفاش کور جهلت افتد به خاک ظلمت، این سرزمین به زیر بال همای عشق است. هرچند ارمغانت ویرانی است و نکبت، پرواز ما از این دام با بالهای عشق است. ای نفرت مجسم، خاک مرا رها کن، جای تو نیست دیگر آنجا که جای عشق است. خونها که ریخت بر خاک، سرها که رفت بردار، شد واژه سرودی کو خود صدای عشق است. خواهم که جان و سر را بهر خرد گذارم، ناقابل است اما این خونبهای عشق است. با سپاس.
درود بر شما. بسیار بسیار زیبا، گویا و تصویری زنده از دنیای امروز ایران. خانم رضویان، تا اونجایی که یادم میاد این تو کتاب شعرتون هم هست، نه؟
بله، تو کتاب از کدام سایه از آبی هاست.
بله بله، من چون اونجا خونده بودم برام بسیار آشنا بود. آقای هادی فرزانه، شما چه به قول قدیمی ها یک ارمغانی، سرودی، سخنی به عنوان پایان سخن اگر دارید با ما در میان بذارید. آقای فرزانه، صدای من رو دارین شما؟ ایشون جانم. بله،
من میشنوم شما رو. من تو خلسه شعر زیبایی بودم که خانم رضایی دوستان میخونه.
خب بیرون بیاید از این خلسه.
هرچند که شاعر نیستم، ولی خب شنونده خوبی هستم. من ترجیح میدم اگه حسن ختامی داشته باشه و مناسبتی داشته باشه، خانم رضایی یک شعر از آقای مسعود آذر بخونم، حسن ختامی باشه بر برنامه ما.
بفرمایید.
رفته رفته بوی آغوش بهاران میرسد، مژده آزادی از هر سو فراوان میرسد. رفته رفته چشم میهم باز میگردد به ناز، دولت مردم فریبی هم به پایان میرسد. آنچه تو با چشم بازت غیر ممکن بینیش، من به چشم بسته میبینم که آسان میرسد. میچکد در گور تاریخ آیه های تازیان، موسم گلچیدن از یاد نیاکان میرسد. باغبان های وطن دانند این راز بقا، کس پس هر خشک سالی باز باران میرسد. غم مخور، آنان اگر بر خون ایشان تاختند، نوبت خونخواهی ایشان زهانان میرسد. خانه را تا باز گیری بیگمان آماده شو، بیگمان روز جواب مفتخاران میرسد. آنچه راحت آیدت بر دست از دستت رود، پس همان بهتر که آزادی خرامان میرسد. در دو دنیا چون بهشتی جز وطن در کار نیست، رفته رفته پای آذر تا خراسان میرسد. متشکرم مانی جان.
من هم از شما سپاسگزارم و از شما اجازه میخوام که به شنوندگان بگویم اگر خواستن با این برنامه یا به طور کلی با رادیو مانی تماس بگیرن، از ایمیل رادیو مانی 2012@gmail.com بهره بگیرن، یا خیلی ساده در فیسبوک به فارسی و به لاتین بنویسن رادیو مانی. ما اونجا فیسبوک داریم، فن پیج داریم و بسیاری از خبرهای رادیو رو در اونجا منعکس میکنیم. دوستان تشریف ببرن اونجا و از اون طریق هم میتونن برای ما پیام بذارن. ما بسیار خوشحال میشیم که دوستان دیگری هم علاقمند باشن بیان در این میزگرد ها شرکت کنن. یک بار دیگه از خانم شیرین رضویان و آقای هادی فرزانه سپاسگزاری میکنم و به همه شما شنوندگان ادب دوست ایران و شنوندگان روشن اندی
های آشنا مردمای با سپا یاد روزای قدیم منو بچه بیا کوچه های آشنا مردمای با سپا نمیره ایاد من نمیشه هم سپا رفته بودم به محله خودمان ایسوا کردم به درانه خانمان چه تری عشق مدار زمان باز دلم سکنه کردش بیقراره خوب و بد میگذره رسم روزگاره نمیدانم چی بگم من گذشته همدان هر گل جاشت یاد داره درد چشمه ها بوی عطر پونه ها پر می زد مثل میلیچ دل من به هر کجا به دلم میش می زنه خاطرات اون روزا نمیره ایاد من نمیشه هم سبا به گیلان و کوچه بابا پشی شد شبا با شم و چرا با پشی شد آمد و رفت و سراغا پشی شد باز دلم زکنه کردش بیقراره خوب و بد میگذره رسم روزگاره نمیدانم چی بگم من گذشته همدان هر گل جاش یادگاره شهر خوبم ای دیارم خاک پاکم همدان افتخار روزگارم خاک پاکم همدان شهر خوبم ای دیارم خاک پاکم همدان افتخار روزگارم خاک پاکم همدان باز دلم زکنه کردش I'm not a ghost.